بسم الله الرحمن الرحیم. یه خورده ذره های در بحث قبلی بود ولی ما مطلب اضافه نداریم، اونو دیگه ما اسقاط کردیم. اگر یه چیزایی اگر بعداً به ذهنم آمد دوباره اون بحثا رو شروع کنیم. بقیه هنا عمران الاول انه لا فرق على القول بالسهد بين الفضولي بين كون المال الغير اينا او دينا. او در باب فضولی گاهی مبیع فضولی میشه، یعنی شخص فضولی فضولتا ملک دیگری رو میفروشه، گاهی فضولتا به وسیله ملک دیگری میخره یه چیزی را، شراء عقدش عقد فضولی است. اونی که قبلا نوعا مثال ذکر شد اون جایی بود که اون عین مال، عین مبیع یا عین ثمن ملک دیگری است، شخص فضولتا میاد و اون معامله میکنه. ولی بحث فضولی اگر ما قائل به صحت شدیم اختصاص نداره به عین اون جایی که مبی یا ثمن از اعیان باشه. اگر امور ضمنی هم باشه اونجا هم ادله فضولی اگر قائل به صحت شدیم اون ادله میاد. عمومات ادله صحت و قبل وقود هرچی اونا که استدلال کردن او دیگه فرم نمیذاره ما بین اینه که این فضولی که با اجازه تصحیح میشه این باشه یا چیز ذمه‌ای باشه و از اینا. پس اگر کسی فرض کنی طلب داره از یکی یه خروار گندم، طلب داره مالک یه خروار گندم در ذمه دیگری، شخص میاد همین ملک ذمه‌ای رو می اجن طرف میفروشه به دیگری، یا شخص بدهی داره میاد اون چیز را به وسیله اون امر ذمه‌ای میاد فضولتاً میخره در ذمه دیگری. یه یا میگه یه خروار گندم در ذمه زید را من فروختم به تو، یا میگه که به فرض کنید یه دینار در ذمه فلان کس من این را خریدم، که فضولتاً یا مبیع یا شراء مال غیره، فرق نداره، عدل صحت هر دور میگیره. منتها تعیین ما به ذمه خب گاهی به نصوصیه یا به تعبیر آقای خویی به ظهور تعیین میشه که ما به ذمه، ذمه کیه؟ تصریح میکنه میگم اون یه خروار گندمی که در ذمه زید هست من او رو فروختم به تو به فلان مقدار، یا نه صراحت نداره ولی ظهور داره. آقای خویی مثال میزنن برای اینکه میگه از قبل زید بله یه خروار گندم من فروختم به مثلا چی؟ از قبل زید ظاهرش این است که همون در ذمه زید یه خروار گندم میخواد بفروشه به دیگری، منتها فضولتاً این کار را انجام میده، اذنی قبلا از ناحیه مالک ما به ذمه نیست. اینا یه مرتبه اینجوره. این خب اشکالی نیست که ادله صحت فضولی میگیره، ما خانه نیست. ولی یه قسم دیگری شیخ ذکر میکنه، او عبارت از این است که تنسیسی یا ظهوری در کلام نیست که ما فی الذمه ذمه کی باشه، قرینه‌ای و چیزی در کار نیست که تعیین کنه که ما ذمه ذمه کیه. ولی اون کسی که فضولیت فضولتا میفروشه فضولی، اون خودش قصد کرده که این مسلمان یه خروار گندم در ذمه زید را من میفروشم، قصد میکنه، در لفظ نمیاره. یا با این پولی که زید مالکه من با این میخرم فلان چیز را، که ما تصریح یا ظهور تعیین نمیکنه که ذمه چی، ولی خودش بینه و بین الله قصد میکنه که ذمه زید را نسبت به مبیع یا نسبت به ثمن این کلی رو در ذمه زید قصد میکنه. این ایشون میفرمه این هم مانند نصوصیت صحیحه. ایشون میفرمایند همین جوری که با تعیین عوض من له العقد تعیین میشه، که حالا فرض کنی در امور عینی نه دین، ما میگم با این پول، پول شخصی چیزی رو خریدم، یا با این ملک، یا این ملک شخصی را من فروختم، همینجوری که با تعیین عوض اگر تعیین شد، حالا یا شخصی یا به نحو ذمه‌ای اگر تعیین شد عوضی را، گفتم که این عوضی که خاصیت عوض این است که از ملک صاحب عوض مالک خارج میشه، میگه همینجور که با خروج یه شیعی از ملک مالکش، حالا ذمه‌ای یا عینی، با خروجش ما میگیم در مقابلش دخولی، بعد از این خروج دخولی هم مقابل این هست. با تعیین عوض من له العقد اثبات میشه که کی مالک میشه برای این مسلمان یا ثمن، با تعیین خود عوض مالکیت برای اون مسلمان یا ثمن تعیین میشه. همچنین اگر از اول من له العقد تعیین شد که این پول گیر زید میاد، یا این مسلمان گیر زید یا عمرو میاد، با تعیین کردن من له العقد من علیه العقد هم اونم تسویت میشه که از کیسه همون خارج میشه که داخل کیسه شده باشه. همون مطلبی را که شیخ قبلا داره از قول علامه نقل کرده مکررم داره، که معاوضه خاصیتش عبارت از این است که جابجا شدن عوض و عوضه. از همین جوری که ضرر یک کسی اگر یه چیزی از ملکش خارج شد و قصد معاوضه شد، جایگزین این ماخرج یه چیزی داخل ملک میشه. همچنین اگر افتداعاً ما دخول در ملک دیگری رو یه چیزی رو تصویر کردیم به عنوان معاوضه، مقابلش یه چیز دیگه خارج میشه از ملکش، این لازمه معاوضه است. حالا این مطلبی رو که شیخ مدعی است و خوب هم قبول ندارن، این رو دو جورم میشه گفت. یکیش عبارت از این است که ظاهر کلام شیخ هم همینه، اصلا مستحیل معاوضه باشه دخول و خروج جا به جا نشده باشه، این مستحیله که علامه اینا اینجور میگن. یه جور دیگه هم ممکنه کسی استحاله نگه، بگه اطلاق معاوضه اقتضا میکنه جا به جا شدن شیء چیز، اما حالا تصریح کرده کسی گفت که فلان چیز رو من برای بچه خودم میخرم یا چجور، نه این برخلاف اطلاق ممکنه، ولی مطلق گذاشتن اطلاق اقتضا میکنه جا به جا شدن. حالا آیا اینم درسته یا نادرسته اونم یه بحث دیگریش، ممکنه هم اطلاق هم کسی قبول نکنه بگه قرینه اگر نشود این است که عقد فضولی نیست، اصلا مالا خود عاقد میخواد ذمه خودشو مسئول کنه به چیز، چون اونم ممکنه کسی بگه. به هر حال این بحثی رو که فعلا میکنیم مبتنیست برای اینکه یا بگیم که معاوضه اصلا لازمه لاینفکش عبارت جا و جا شدنه، یا اطلاق معاوضه اقتضا میکنه جا و جا شدنش را، رو این فرض بحثه. خب شیخ پس میفرماین که همین جوری که اگر ضرر را قبلا تصویر کردیم که این از ملک زید خارج شده، نفهم که یه چیزی جایگزین او میشه، او دیگه احتیاج به حتی قصد تفصیلی نداره، همون تعیینی که یه طرف تعیین شد همون عوض او جایگزین او میشه. همینطور اگر از اول من له العقد که اونی که نفع را در نظر گرفتیم کیه، اون وقت بدون این که تعیین کنیم که در مقابل این چیز، خود به خود به ضرر او یه چیزی عوض اون خارج میشه از ملکش. این فرمایش، این فرمایش شیخ بیانی درست برای مختار خودش، اصل مطلب رو ایشون بیان نکردن. ما اگر تعیین کنیم با یه چیزی، عوض را تعیین کنیم یا من له الحق را تعیین کنیم، و نه تعیین لفظی، و بگیم بر این که این یا این امر شخصی یا این امر ذمه‌ای را که ذمه مثلا زیده یا چه دورو در مقابل چی، خب جا به جا میشه درش، لازم نی اون طرف مقابل تنصیص بشه، یعنی تفصیلا ذکر بشه. خاصیت معاوضه همین جا به جا شدن هست، ولی بحث عبارت از اینه که شرک که میخواد نتیجه گیری کنه میگه نه تنصیص نشده، فقط قصد خارجی شده. من میگم فروختم یک خروار گندم را در مقابل فرض کنی یه دینار، اصلا این یه خروار گندم در ذمه کی ذکر نمی کنم، یه دینار در ذمه کی یه دینار در مقابل اون تعیین نمی کنم، قصد می کنم که خروار گندم در ذمه زید اون یه دینارم قهرن منتقل بشه به خود زید، اونم ازش طرفش هم خوب درش حرفی نیست. قصد این است که این سمن مسمن را هم اونی که خارج شده هم داخل شده تعیین کنیم با قصد. این را شفیش بیانی نداره و وجدانن ما نمیفهمیم که این اقلایی باشه یا نه، که انسان نمیگه که من یه خروار گندم میگم یه خروار گندم فروختم، نمیگم یه خروار گندم که در ذمه زید هست یا در ذمه زید یه خروار گندم را فروختم به فلان پول در در مقابل فلان پول که منتقل بشه به زید که جا به جا شده، اینو من نمیگم، ولی تو دل قصد میکنم. این روشن نیست برای این که بگیم بنای اقلا نفس القصد را کافی است، حتی هر دو قصدم باشه کافی نیست، تا چه برسه یه قصد بگیم کفایت میکنه، همین یه قصدش هم کافی است. یه قصد ذکر شده باشه اون کفایت میکنه، از دیگری اون لازم نیست قصدم کرده باشه، قصد تفصیلی همون اجمالی معاوضه کافی است، ولی اصلا ذکر نشده باشه، آیا بدون ذکر مالک ذکر نشده باشه، ملکم خود اعیان معینه نیست که خود به خود تعین داشته باشه، ما باید معینش کنیم، با نیت تعین پیدا میکنیم، معامله برقرار میشه. این خیلی روشن نیست. شیخ الحریر رو مسلم گرفته. این مطلبی که اینجا هست. عرض کردم اون یه بحثی است. ما عرض کردیم گفتیم سه نظر میشه گفت. یکی این است که معاوضه باید حتما بین همون دو شی، حالا در جایی که تعیین شده شو نفسن ذکر. حالا اگر صحیح نشد چه خواهد شد؟ اون بحثش بعد میاد، اون هنوز وارد اون بحث نشدیم ایران. ولی شیخ میخواد بفرماید برای این که نصف با نیت صحیح میشه و اگر اجازه داد طرف مقابل، اگر اجازه داد بهرن معاملا نفوذم پیدا میکنه و این حالت منتظرش فقط اجازه چیزه. این رو شیخ میگه. ما میگیم معلوم نیست، یعنی چیزی صلاحیت صحت با اجازه داشته باشه که تعیین چیزی نشده، فقط با قصد تعیین شده، اون بگیم با اجازه تصویب میشه. شیخ هم بیان نمی کنه صرف این که چون در معاوضه رد و بدل شدن، جا به جا شدن هست، به این اکتفا میکنه. بنابراین اگر یه طرفی قصدن شد، این کفایت میکنه از طرف دیگر ازش که بیار. خب این تیکش خلاصه ما خیلی برای ما روشن نیست. بحثی که از اینجا، خب اگر حالا ما صورت تصریح را ذکر کنیم، تصریح شده یا به ظهور ثابت شده که ذمه چی و اون ثمن هم منتقل بشه به ملک چی، اینا فرض کنید ثابت شده در این فرض. حالا اگر اجازه داد بسیار خوب، ما اجازه تصحیح میشد و معامله میکنه تصحیح نیست. ولی اگر رد کرد، خب مقتضای قاعده این است که حالا که رد کرد، ملک اصلی مالکین هر دو شیئی رو که ثمن و اثمن به ملک مالکین باقی میمانه، چون اون که اجازه نداده طبعا باید باقی بمانه برای اون، وچه دیگه ای در کار نیست. البته یه مسامحه در تعبیر شیخ شده، مسئله رو اجازه و رد فرض میکنه. اگر اجازه داد خب معامله نفوذ پیدا میکنه، اگر رد کرد میر به همون حالت اولی ملک مالکین باقی میمونه. ولی اشکال این است که تعبیر قاعدش بود بگه که اگر اجازه داد معامله نفوذ پیدا میکنه و اگر اجازه نداد اصلا متوجه نشد تا مرد شخص، اصلا مالک اصلی اصلا متوجه نشد، فهران اجازه در کار نبود، ردی هم در کار نبود، اونجا باز در ملک مالک اصلی باقی میمانه. باقی موندن در ملک مالک اصلی از فروع رد نیست، از فروع عدم الاجازه است. شیخ این را از فروع رد قرار داده. این یه خرد تسامح در تعبیر ازش. خب این پس طبق قاعده شیخ می‌فرماید برای اینکه این اگر رد کرد، حالا یا به چیز ما اگر اجازه در کار نبود باقی میمونه در ملک مالک، دیگه چیز دیگه در کار نیست. شیخ یه تعبیر داره، ایشون می‌فرماید دیگه بگیم فضولی، نقل و انتقال بین فضولی میشه و اون طرف، این بین این دو نقل و انتقال، خب این درست نیست برای خاطر اینکه وقتی که اجازه مالک نیامد یا رد مالک نیامد، از ملک مالک خارج نشده، خب وجه نداره که این معامله یه طرف معامله خود فضولی قرار بگیره، این وجهی برای کار نیست. شیخ تعبیر میکنه اگر وجهی بود خب خوب بود که اصلا بی اجازه نفس فضولی کافی باشه برای اینکه خودش طرف معامله قرار بگیره، ولی شما میگید نه، چون مالک داره، مالک اون بعد اجازه بده، مالک وقتی اجازه نداد خب دیگران چه کارن از اینا. این درسته، طبق قاعده نباید خود فضولی بعد از رد مالک خودش یک طرف حساب قرار بگیره، طرف معامله قرار بگیره، این درش حرفی نیست. البته شیخ یه تعبیر داره، اون تعبیر خیلی کافی نیست برای اثبات مدعا. ایشون تعبیرش اینه که مقتضی القاعده بطلان العقد واقعا باطل باشه وقتی که رد شد، لأن مقتضی رد العقد بقاء کل عوض علی ملک صاحبه، اذ المال مردد فی باب الفضولی بین مالک اصلی و من وقع له العقد. اگر صحیح باشه اون مال به من وقع له العقد منتقل میشه، باطل باشه مال مالک اصلی است، شخص ثالثی در بین حسابی نداره، نه در فرض صحت نه در فرض بطلان هیچ کدوم. فلا معنا لخروجهی عن ملک مالکه و ترددهی بین الفضولی و من له العقد. بگیم در این قضیه فضولی از ملک مالک چه قبول کنه چه رد کنه، از ملک مالک خارج شده، منتها در اگر قبول کرد مالک برای من وقع له العقد واقع میشه، اگر قبول نکرد مال فضولی واقع میشه. این وجهی نداره، این چه کار از فضولی، اون خود مالک باید، مالک اصلی باید حساب میشه ازش. این را اذ لو صح وقوعه للفضولی لم يحتج الى اجازت و وقع له، اگر اینجور بود دیگه احتیاج به اجازه نداره. این تعلیل خوب بود که شیخ این تعلیل را نمی آورد. ممکنه اینا بگن که بخواد برای من له العقد بخواد واقع بشه احتیاج به اجازه داره، اما بخواد برای خود فضولی واقع بشه این است که اگر برای من له العقد اجازه نداد طبعا برای این واقع میشه. اجازه رو پس بگن اجازه چه نقشی داره؟ میگیم اجازه نقش داره، نقشش عبارت از این است برای من له العقد اگر اجازه داد برای او واقع میشه، اجازه نداد برای او واقع نمیشه. اما اگر برای او واقع نشده اجازه نداد برای این واقع میشه، واقع نداشت این ضرر نمیزنه. بگیم پس بنابراین اجازه بی خاصیته، نه اجازه با خاصیته، منطقه خاصیتش اونجا ظاهره. پس همون اصل اول مطلب که خب وقتی که از ملک مالک منتقل نشد به چیزی، چه عاملی از ملک مالک خارج بشه؟ خود مالک اجازه نداده، چطور با عقد فضولی از ملک مالک خارج بشه؟ خب اون درسته دیگه، احتیاج به این نداشت، پس اجازه چه کار است اینجا؟ اون خوب بود، این تعلیل آورده نمیشد. پس ایشون میفرمان که فضولی وقتی که رد شد هیچ مسئولیتی در مقابل این شی نداره، نقل و انتقال نسبت به فضولی در کار نیست، منتها اگر طرف مقابل چیز داشته باشه طرف مقابلی که این را میخوان بفروشن یعنی اون نه مالک اولی نیست، نه مالک اولی نیست، نه بله اون طرف، طرفی که هست بله، میگه این میگه من چنین قصدی کردم، قصد کردم برای دیگری قصد کردم، اون تصدیق نمی کنه که من قصد دیگری کردم، چون معامله طبعاً طبع اولی عامل دیگری نباشه. اگر کسی میگه یه خروار گندم فروختم، تعیین نکرده او که در ذمه زیده یا مشخص نشد که در ذمه زیده یا نه، عابدی که عقد میخواد بکنه به ذمه خود شخص میاد که نه به ذمه خودم، من یه چیزی رو الان من میخوام بفروشم از اینا، اون وقت اگر این محتمل شد که این در مسئله ای که مثلا مدعی است که من به ذمه زید این معامله رو دارم انجام میدم، حالا یا ثمنن یا مثمنن دارم این کار رو انجام میدم، مطمئن نشدیم که چنینه، مقتضای حکم ظاهری عبارت از چیه که ما هم احتمال میدیم برای این که برای خودش بوده، این ادعای این که میخواد بگه من دارم به قصد دیگری، ادعای بی خود میکنه و ذمه خودش باشه. آیا در اینجا تکلیف چه خواهد شد؟ آیا به حسب حکم ظاهر ما باید حکم بکنیم بر این که این بدهکار خود شخص به ذمه خود شخص میاد یه خروار گندمی رو که الان به ذمه زید مدعی بود که من فروختم، زیدم قبول نکرد، گفت نه من حاضر نیستم بفروشم، ولی ما احتمال میدیم که اصلا این که میگه به ذمه زید بی خود میخواد بگه، ذمه خودش بوده، واقعا قصدش و بناشو این بوده که به ذمه خودش باشه. حالا این باید ما باید به حکم ظاهری حکم بکنیم که به ذمه این آمده، و یا اینکه بگیم به حسب واقع هم به ذمه این آمده، ذمه اون زید چون رد کرده به ذمه او نمیاد، ولی طبع قضیه چون این است که به ذمه شخص باشه، بگیم اگر او رد شد این خروار به ذمه خود این شخص میاد، یا بگیم که نه واقعا نه ظاهرا به ذمه خود این شخص هم نمیاد، معامله محکوم به بطلان میشه، یه اصلا عقد کلا عقد میشه. مسئله این که واقعا بگیم که به ذمه شخص میاد که از علامه و بعضی ها نقل شده، اون که هیچ وجهی نداره، خب به چه مناسبت چیز واقعا خود شخص با فرض این که قصد اشتغال ذمه خودش را نکرده ثبوتن و قصد کرده برای دیگری رو، حالا واقعش هم بگیم درست هم بوده، دیگری رو قصد کرده بود، بگیم چون ثابت نیست، دیگری هم چون قبول نکرده، نه دیگری چون قبول نکرده رد کرده، حالا که رد نکرده خودش مدیون باشه برای این، خب این اشتغال ذمه خودش چه جعلی خود باید خود شخص جعل کرده باشه، این که جعل نکرده، اون جعلی که کرده مردوده، این که میخواد قرار بگیره ما وقعه لم یقصد ما قصده که لم یقصد، چون مردوده اون که میخواییم بگیم واقع شده، میخواییم بگیم برای این واقع، این واقعا که نمیتونه باشه، اگر باشه مسئله این است که ظاهرا بگیم چون خب ظاهره یه چیزی رو که شاهدی مطلبی نیست که برای دیگریش، ظاهرش این است که برای خودش هست، اون وقت منتها این ظاهر باید با یه قسمی امثال اینا بخورد در مقابل چیز، چون ظاهر عبارت از مال خودش از خواهد شد، حالا این دیگه بیمان وقتم چیز شد من.